أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أتبع الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. روز 15 رجب است، بنابر نقل سال روز رحلت جانگداز عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، این روز رو تسلیت عرض میکنیم به همگان، به ویژه محضر مولامون و اماممون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. هدیه پیشگاه هست زینب، صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در ذیل اوامر و نواهی ارشادی در دوره قبل مباحثه‌ای که داشتیم یک نکته‌ای رو اشاره کرده بودم، حالا میشه ازش عبور کرد، منتظرم خالی از فائده نیست، خالی از نکته نیست که اینم اشاره بکنیم، خاصتا من باب این که در درس دیروز هم یه اشاره ای داشتیم به بحث نظام سازی و اینها، اینم یه تتمه باشد از جهتی برای اون بحث، حالا از تیزه زاویه دیگه. عرضم خواهدتون که در بحث مبادی فقه الاجتماع اونجا عرضم خواهدتون که یه بحثی رو مطرح کردیم در باب خطاباتی که از جانب خداوند نسبت به فرد و جامعه وارد میشه. عرض کردیم که خطابات الهیه دو دسته هستند: یک، خطابات اخباری تکوینی، دو، خطابات انشائی تشریعی. عرض محضر مبارکتون که خب خطابات اخباری تکوینی از اسمش واضح هست که داره خبر میدهد از یه سری امور تکوینیه، اینا البته دایره وسیعی رو در بر میگیرد، از مسائل عقیدتی درباره توحید و مسائلی از این قبیل، معاد، امور دیگری که به عقیده مربوط هست، تا هرچه که مربوط به عالم کون و تکوین میشه، به آدم و عالم مربوط میشود، همه اینها رو در بر میگیره. خطابات انشائی تشریعی هم اینها باز واضح است، اون چیزهایی که خطاباتی که آمده است در مقام تقنین و تشریع انشاءاتی رو مطرح کرده، ما یه سری انشاءاتی داریم، از مثلا که این انشاءات در مقام تشریع و تقنین آمدن و مطرح شد. در بحث خودمون ما اوامر و نواهی ارشادیه رو از ملحقات خطابات اخباری تکوینی در نظر میگیریم. جهتش هم این است که این اوامر و نواهی درست ظاهرشون امر و نهیه، اما در حقیقت اینها اخبار هستند نسبت به یه امور دیگری، یعنی نیامدن در برای تشریع، بلکه آمدن برای اخبار از یک امور دیگری، آمده اند به طور مثال منافع یا مزاری را در مرشدون الیه عرض محضرتون که اطلاع بدهند، آمدن خبر بدن، آمدن تنبیه و تذکیر داشته باشن، ارشاد و راهنمایی داشته باشن نسبت به مثلا فرشون که یه سری منافع یا مزار در مرشدون الیه یا امور دیگری، بالاخره ارشاد به مطلبی هستن. لذا ولو اینکه ظاهر اینها امر و نهیه و امر و نهی جزء انشاءات به حساب میان، لکن ما در حقیقت اینا رو جزء خطابات اخباری تکوینی در نظر میگیریم. و هاکذا به عکس این مطلب، یعنی جملات خبریه در مقام انشاء رو، جملات خبریه در مقام انشاء رو از ملحقات خطابات انشائی تشریعی در نظر میگیریم. یعنی اگرچه ظاهرشون اخبار است، اما در حقیقت اینها جنبه انشائی تشریعی دارن. خب این یه مطلبی که اینجا عرض شد. حالا تو همون بحث ما این نکته رو متذکر شدیم که به نظر میرسد خطاباتی که متوجه جامعه میشن و احیانا فرض فرمایید که عجل یا مؤاخذه یا عقابی رو برای جامعه مطرح میکنن، مثل همین آیه شریفه‌ای که همه شما مستحضر هستید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولکل امت اجل، هر امتی اجل دارد، ولکل امت اجل، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خب وقتی اجلشون فرا برسد، نه یک ساعت دیر میشه نه یک ساعت زود میشه، سر وقتش این امت از بین میرد و امت دیگری میاد و جایگزین اون میشه، وقتش نرسته، به وقتش که بشه اینها میرن و دیگران میان جایگزین میشن. قبل از ما دیگرانی بودن، ما جایگزین اونها شدیم، زمان ما میرویم، دیگران جایگزین ما میشن. این امر کاملا طبیعی هست. خب در اینجور امور که شما میبینید که آمده یه عجلی رو مطرح کرده، یا فرض بفرمایید که یک مؤاخذه‌ای رو برای جامعه‌ای برای امتی مطرح کرده، فرض بفرمایید عذاب و عقابی رو برای امتی و جامعه‌ای مطرح کرده است، و حتی آمده احکامی رو برای جامعه مشخص کرده، این احکام علی العموم از قبیل خطابات اخباری تکوینی هستند، نه از قبیل خطابات انشائی تشریعی. ببینید اگر خطاب تشریعی بخواد، اگر خطابی متضمن امر و نهی بخواد از منظرتون که متوجه جامعه بشود، این امر و نهی که در آن آمده این رو باید ارشاد در نظر بگیریم، در باید ارشاد در نظر بگیریم، و اگر بخواهیم مولوی در نظر بگیریم نه ارشادی، این لا یکاد یمکن الا اینکه این امر و نهی به نحو عام استقراقی باشه. یعنی چی عام استقراقی باشه؟ میدانن آیان دیگه یه عام استقراقی داریم، یه عام مجموعی داریم و یه عام بدلی. در عام استقراقی یا شمولی اون عام منحل می شود به تک تک افراد، این عام منحل میشه. عرض نظر مبارکتون که حالا این میتونه در طرف حکم باشه، میتونه در طرف موضوع باشه، ایناش فرقی نمی کنه. اگر عمومی ما داشتیم، این عموم اگر به نحوه استقراقی بود این حالت انحلالی دارد. فرض بفرمایید که اگر مولا گفت اکرم العلماء و ما گفتیم العلماء جمع استقراقی هست، جمع شمولی هست، این حالت انحلالی دارد. اکرم العلماء یعنی اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم ذاک العالم، اکرم ذاک، هم به همین ترتیب منحل میشه به تعداد علمایی که این در خارج ما بتونیم اینها رو پیدا بکنیم، هر چه که باشن، عرض مذاکر عدد خاصی نداره، منحل میشه به هر چه عالمی که وجود داشته باشن. و جدا جدا ثواب و عقاب هم دارد، یعنی جدا جدا اطاعت و عصیان براش قابل تصوره و بابت هر اطاعتی ثوابی هست، بابت هر عصیانی استحقاق عقابی وجود دارد. اینا جدا جدا محاسبه میشن، کاری به هم دیگه ندارن. اگر بخواد امر و نهی متوجه بشود به جامعه و امت، اینجا ما اگر بخوایم این رو مولوی در نظر بگیریم، باید به نحو عام استقراقی در نظر بگیریم، نه به نحو فرض بفرمایید که عام مجموعی یا مثلا فرض به این طریق بخواد باشه. خب فلذا اون بیانی که برخی از آقایون دارن که میگن جامعه مکلف به تکالیفی میشود، این مورد قبول ما نیست، ما این رو نمیپذیریم. جامعه از اون جهت که جامعه هست مکلف به تکالیف نمیشه. بله واضح است ما واجبات کفاییه داریم، واجبات کفاییه رو همه بزرگان، اون بزرگان قبول دارن، یعنی ممکن است که مثلا واجبی به نحو کفایی بیان شود و من به الکفایه برای این واجب کفایی کل افراد جامعه باشن، یعنی واجبی است که تنها هنگامی این امتثال و اتیان میشه که تمام افراد جامعه دست به دست همدیگه بدن و با کمک همدیگه، با تعاون، با همراهی با همدیگر این بتونن این واجب رو اتیان بکنن و این امر رو امتثال بکنن، یا اگر نهی باشد نهی برای امتثال کنن. حالا جزئیات واجبات عرض نظرتون که اگر امر باشد این امر رو امتثال بکنن. عرضو خاطر که خب ما به این میگیم واجب کفایی. البته بله، واجب کفایی است که من به الکفایه اون همه افراد جامعه هستن، اما حیثیت جامعه بودن اینجا اصلا مورد لحاظ نیست، ملحوظ نیست، ما کاری به جامعهش نداریم، دقت میکنیم. مهم این است که این افراد باید این کار رو انجام بدهن. خب حالا اگر من به الکفایه دو سوم افراد جامعه بودن و این واجب اتیان شد، تمامه، ما دیگه با اون بقیه کاری نداریم. از نظرتون که چهار پنجم افراد جامعه بودن، این تمام هست، این واجب اتیان شده و کار تمام میشه، یعنی این دیگه بیش از این نیاز نداره. بله اگر یه واجبی کفایی نباشه، عینی باشه، فرض بفرمایید که پذیرش امام معصوم و اطاعت از او، این واجب عینیه، ما اصلا کاری به این نداریم که حالا اون امری که امام معصوم کرد اگر بخواهد به انجام برسد چند نفر لازم اون امر رو مثلا امتثال بکنه. نه، اصل این که شخص ملتزم باشد به اوامر و نواهی امام معصوم، این لازم، ملتزم به اوامر و نواهی امام معصومه. خیلی خوب، وقتی ملتزم شد، بعد اونگاه اگر امر امام جنبه کفایی داشت، من به الکفایه قیام کرد و اون کار رو انجام داد، از گردن این ساقطه. اگر من به الکفایه قیام نکرد، این باید اقدام بکنه و بره و عدد رو تکمیل بکنه و از من تا بتونن اون واجب رو بفرمایید که اتیان بکنن. از محضر مبارکتون که خب من به الکفایه مختلف، فرض بفرمایید که دشمنی متعرض مسلمانی بشود، به او حمله بکنه، احتمالا با سلاح سرد، دشمنی با سلاح سرد متعرض مسلمی بشود و بخواد که مثلا او رو از بین ببره، احتمالا یکی دو نفر برای دفع هجوم او کفایت میکنه، یکی دو نفر بیان مقابل او بایستن و حمله او رو دفع بکنن. مثلا حالا شما بیا نه مثلا خطرناکتر بود، سه نفر چهار نفر بالاخره، یا حتی اگر یک نفر انسان قوی ورزیده‌ای باشد، اون ممکن است یک نفری هم بتواند حمله او رو چاقا دفع بکنه. از اون خاطرتون که خیلی دید. این یک حالت ما میگیم آقا دفع حمله این دشمن واجب است، منتها به نحو واجب کفایی. من به کفایه برای دفع این حمله یه نفره یا دو نفره یا سه نفره، حالا هرچی، بالاخره با چند نفر کار حل میشه، تمام میشه، دقیقا از گردن بقیه ساقط میشه. اما اگر آمد و یک دشمنی حمله کرد به دارالاسلام، هجوم آورد به دارالاسلام، چقدر آقا عده و عده چقدره؟ به لحاظ عده مثلا 1,000,000 نفر، به لحاظ اسلحه، تجهیزات و امکانات هم بسیار فراوان و زیاد، بسیار زیاد، مثلا بگیم که امکانات فراوان در اختیارش هست. خب طبیعتا یک نفر با همین قوای طبیعی هرچه هم که قوی باشه نمیتونه در مقابل این دشمن مقاومت بکنه. لعل صدها هزار نفر نیرو با اسلحه و تجهیزات لازم باشد تا حمله این دشمن رو چی آقا دفع بکنه، یا حتی بالاتر 1,000,000 نفر لازم باشه تا حمله اون دشمن رو چی آقا دفع بکنه. در هر دو واجب کفاییه، در یکی من به کفایه 1-2 نفره، در یکی دیگر واجب من به کفایه صدها هزار نفر هست. به هر تقدیر از وجوب کفایی این خارج نمیشه. از منظرتون که و ما بگیم که برای دفاع و مقابله با دشمن که واجب کفایی هستش، ما نگاه میکنیم به چقدر نیرو نیاز داره من به الکفایه یا من فیه الکفایه. عرض مثلتون که هر مقدار بود اون میره دفاع میکنه و عرض مثلتون که این واجب اتیان میشود و این امر امتثال میشه. خب پس لذا اینی که مثلا ما بگم جامعه مکلف است به این کار، ما این حرف رو تحقل نمی کنیم. بعضی حرفا حرفای قشنگیه، حرفای جالبی هستش، میشن باش سخنرانی کرد و میشه باش همایش برگزار کرد، ولیکن انسان وقتی میاد تو بحث فنی در نمیاد. من عرض میکنم میگه جامعه مکلفه، ما حرفی نداریم، جامعه مکلفه یعنی چی؟ بله میتونه مکلف باشه به وجوب کفایی. وجوب کفایی که من به کفایش کل افراد جامعه، مانعی نداره، ما با این مخالف نیستیم، اما دیگه یه چیز تازه درست نکنیم از محضر مبارکتون. که حالا البته یه بحثی است که آیا ما قائل به اصالت جامعه باشیم به نحو مستقل و منحاز در مقابل اصالت فرد یا نه. اگر ما هم همراه باشیم با دیدگاه کلگرایان در جامعه شناسی یا فلسفه علوم اجتماعی و ما هم قائل باشیم به اصالت جامعه در مقابل اصالت فرد، خب ممکن است که بعضی حرفا رو بزنیم، لکن ما قائل نیستیم، ما برای جامعه اصالتی قائل نیستیم. هویت جمعی رو قبول داریم، وقتی جمعی با هم دور هم جمع میشن یه هویت تازه‌ای پیدا میکنن، اما این هویت در واقع سرجمع از مثلاً که هویت‌های فردی و این تأثیر و تأثیرات است که روی هم دیگه میگذارن. حالا در جای خودش نمیخوام وارد بحث فلسفه علوم اجتماعی و مثلا فلسفه جامعه شناسی و اینها بشیم، از محل بحث خارج بشیم. مراد میخوام اون یه بحث دیگه است، کاری به اون نداریم. فعلا با آیات و روایات ما میخوایم کار بکنیم، از آیات و روایات ما چیزی بیش از این به دست نمیاریم. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، از محضر مبارکتون که، و همش بر همین استش که انسان‌ها فرادا محشور میشوند و اعمالشون مورد بررسی قرار میگیرن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شخص جنابالی اگر هدایت بشوید، این همه دنیا هم در گمراهی باشن، این به شما آسیبی نمیرساند از حیث ثواب و عقاب و اخروی و شما جایگاه خودتون رو دارید. از منظر مبارکتون که خب کسی میگه آقا آخه جامعه مثلا فرق کنه، ما این طور شنیدیم که در جامعه گناهکاران جهنم میرن، دیگرانی هم که اینها همراهی کردن یا سکوت کردن همراه نظمون کردن که اینا هم همراه اونا جهنم میرن، پس کل این جامعه میره جهنم، دقت فرض کنم، یا کل این جامعه میرن بهش. عرض میکنیم که نه، شما فرض رو بر این بذارید، یه جامعه ایست اکثر افرادش گناهکار هستن، یه عده ساکتین هستن، تمام شد ارزون خاطر که، اما یه عده انسان‌های پاک و خوب هم داریم، انسان‌های خوبی که اینا امر معروف نهی از منکر میکنن، تلاش میکنن، کوشش میکنن، همه فعالیت‌های لازم و واجبی که یک انسان متدین موحد باید انجام بده انجام میدن، به نتیجه نمیرسه. شما از حضرت نوح بالاتر دارید، نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، شما ببینید که بر اساس آیات قرآن نزدیک به 1000 سال کار تبلیغی کرده و این تو خود قرآن آمده. ما چیزی کم و زیاد نمی کنیم که جسارتی به پیامبر خدا نباشد، به هر حال شیخ الانبیاء پیامبر بسیار بزرگی است و حتی گفته می شود شریعت با ایشان آغاز شده. از منظرتون که بگذارید، به هر تقدیر نوح با اون مقامش خودش چی میگه؟ میگه من هر چه اینها رو دعوت میکنم، دعوت من چیزی به اونها نمیافزاد الا فرارا، همش فرار میکنه. واقعیت اینه که این اشکال از نوح نبود، زیر بار نمیرفتن، دقیقاً چی عرض کنم. خب العیاذ بالله بگیم اون مردم جهنم میرن، نوح هم به همراهشون میره، چون جهنمی بودن، پس نوح هم تو همون جامعه بود دیگه، جاش رو که عوض نکرده بود، جاش تو همون جامعه بود، به حسب به لحاظ جغرافیایی تو همون مکان بود، به لحاظ تاریخی تو همون زمان بود، به لحاظ تقسیمات اجتماعی که با نگاه جامعه شناختی انجام می شود جزء اون جامعه به حساب میاد. از نگاه قبیله و قوم نگاه بکنیم، از همون قبیله و قوم بود، یعنی همه ویژگی‌های دنیایی همراه اونها بود به لحاظ تقسیمات ظاهری دنیوی که صورت میگیره، اما به لحاظ اخروی اینها با هم یکی هستن؟ نه، جدا از هم دیگه هستن. لذا ما سعی کنیم که خطابه رو با فقاهه قاطی نکنیم، ما یه مقام خطابه داریم، یه مقام فقاهه داریم، اینا با هم دیگه خلط نشه. خب بنابراین که ما عرض کردیم این نظر که جامعه مکلف به تکالیف میشه قابل پذیرش نیست، حتی احیانا گفته میشه برای توجیه این مطلب، من دیدم برخی از محترمین اینطور گفتن، گفتن که قرآن کریم فرموده است یوم ندعو کل اناس به امامهم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، بس این نشون میده که مردم یک جامعه به صورت جمعی و در قالب اجتماعی خودشون وارد بهشت یا وارد جهنم میشن. خب انسان واقعا از این گونه بیانات تعجب میکنه، متعجب میشه که این مطالب چگونه مثلا به ذهن این بزرگواران خطور میکنه. ما عرض کردم حالا اینا شخصیت محترمی هستن، احترام برشون قائل هستیم، اما بحث علمی است و مقام علمی است. این آیات ربطی به مدعای این عزیزان نداره، اصلا اینا کاری به تقسیمات دنیویه نداره، اینها تقسیمات اخروی و معنویه، تقسیمات معنوی است مربوط به قیامت، هیچ ربطی به جامعه و تقسیم هایی که با نگاه اجتماعی و جامعه شناختی در دنیا صورت میگیره این نداره. در قیامت به نوع دیگری انسان ها تقسیم میشن. فرقی نمی کند که شما در دنیا در چه تاریخ یا در چه جغرافیایی باشی، از چه قبیله‌ای باشی، از چه قومی باشی، از چه نژاد و زبان و رنگی باشی، هر چه می‌خواهی باش. می‌خواهی بلال حبشی باش، سلمان فارسی باش، صهیب رومی باش یا سید قرشی، از هر طایفه‌ای باشی، از هر زبانی باشی، از هر قوم و قبیله‌ای باشی، از هر رنگی باشی، فرقی نمی‌کند. انسان‌های پاک اینها در قیامت ملحق به رسول الله هستند. انسان‌های ناپاک هم از هر قوم و قبیله‌ای باشند، اینها از محضر مبارکتون که جهنمی هستند. فلذا این جهت اصلا مطرح نیست. اینکه یوم ندعو کل اناس به امامهم، قطعا اینجا از محضر مبارکتون که امامان انسانهای پاک و خوب اینها انبیاء و اولیاء الهی هستند. و دیگه تفاوت نمی کنه شما چه شخصی در چه زمانی هستی، یا این شخص مثلا نبی یا این ولی، این از لا نفرق و عرض که بین این شخصیت ها، بین انبیاء، بین اولیاء، به قول آقای لا نتحذب فیهم، عرض مذارتون که حزبی نیستش، ما همشون رو قبول داریم، همشون رو قبول، ما ایمان داریم به همه انبیاء الهی، ایمان در قرآن کریم هست، همشون تصدیق میکنیم و به همشون ایمان داریم، عرض محضر مبارکتون که. و شخصیت های بزرگ از فرض بفرمایید که حابیل اوائل خلقت، یا فرض بفرمایید که شخصیت هایی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، یا شخصیت هایی که ما اینا رو همه رو در یک خط و در یک مسیر قرار میدیم، یعنی میدانیم قرآن کریم هم همین نگاه رو داره. محضر مبارکتون که در قرآن کریم آمده از انسان ها رو به دو گروه کلی، یا بگیم در دو جریان و دو خط کلی از محضرتون که تقسیم کرده. یک خط و یک جریان و یک گروه می شود خط و جریان شخصیت هایی از قبیل حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، به عنوان نمونه ای از رهبران الهی جریان اجتماعی، سیاسی و دینی ها. و در مقابل این خط و جریان شخصیت هایی مثل فرعون، به عنوان نمونه ای از طواغیت و ائمه الکفر. خب این دو خط رو در مقابل هم قرار داده و پیروان اینها رو هم در مقابل هم قرار داده، حزب الله و حزب الشیطان. این تقسیم قرآنی است، یه حزب الله داریم اینها موسوی اند، و یه حزب الشیطان داریم اینها فرعونی اند. یعنی این دو خط از هم دیگه جدا میشه. یکی از شواهدش هم اینطور هست که شما اگر به روایات رجوع بکنید، در برخی از روایات ما آیاتی از قرآن که درباره حضرت موسی و درباره فرعون هست رو از باب جری و تطبیق تطبیق کرده است بر امام حسین علیه السلام و یزید. یعنی آیات مربوط به موسی رو به امام حسین تطبیق کرده، آیات مربوط به فرعون رو بر یزید تطبیق کرده. یعنی میخواد بگه یک خطه، یک مسیره، یک جریان هست. از محضر مبارکتون که خب در قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام ما یا از محضرتون که یک امام موسوی است یا یک امام فرعونی است، یا از ائمه الحق یا از ائمه الکفر، یا ما از پیروان حق هستیم، اماممون امام حق، در جریان حق قرار میگیریم، در قیامت بهشت میریم، یا در جریان کفر و باطل و طاغوت هستیم، به جهنم میرنیم. فلذا مرادم اینه، حالا بحث خلاصه بکنم محضر مبارکتون که، فلذا این تقسیمی که انجام میشه در قیامت ربطی به تقسیم دنیا نداره. من میگم باز اینجا میدونم اشکالاتی به ذهن میرسن، طرف میگه آقا نه، این گفتن که افراد میرن جهنم، همه افراد این جامعه فلان. بابا کسی که ساکت بوده در مقابل کفر، در مقابل ظلم، کسی که امر من نهی منکر نکرده، بله قبول، این ملحق میشه به اونها. اما کسی که فرض کنه همه وظایفش خودشو انجام بده، ولیکن به حسب دنیوی جز این جامعه حساب میشه، این برای چی باید بره جهنم؟ بله این به لحاظ آبا و اجداد از همین قوم و قبیله است، تو همین جامعه است، همین جام زندگی میکنه، اصلا جای دیگه نداره بره، نمیتونه بره، همینجا جز این مردم به حساب میاد. اما در این حال عرض محضرتون که این آدم جز این مردم، اگر بخواد استثنایش هم بکنید استثنای متصل میشه از منظر مبارکتون، چون متصل به همین مردم هست. در این حال آدم پاکی، آدم خوبیه، تلاش هم کرده، فعالیت هم کرده، تبلیغ هم کرده. شما ببینید که آدم جامعه، مثلا حضرت لوط تو کدوم جامعه زندگی میکرد؟ خیلی جامعه خطرناکی بوده. من فکرشو میکنه اصلا تنش میلرده، از مثلا از این که ها این چکنه از اون وقتی که داره اونجا خوبده از همین مردم هست به لحاظ نژاد و مثلا فلان، یا حالا اومده برای تبلیغ اینجا، بالاخره جز این مرد ولی مبلغه، داره تبلیغ میکنه، دین خدا رو به اونها معرفی میکنه، اونها رو ارشاد میکنه. هر وقت مبارکه دیگه مثل که خاطراتی زنده شده نه خاطرات از که یعنی در میانی همچین مردمی شما بر رفتید برای هدایت از مقصدتون که بکترین به هر طرف مراد این هستش شما رو که کشتن بله از مقصدتون مراد این هستش. میخوام بگم اینا اصلا چه حرفاییه، لذا خلط نکنیم. من دیگه خیلی دیگه این پرانتز خیلی زیادی پرانتزی هست که بحث ما واقعا مربوط نمیشه، اما یه حرفایی نزنیم که اهل دانش، اهل تحقیق، اهل پژوهش به ما بخندن. دقیقا من چه عرض میکنم، ما در رشته خودمون ممکن است متخصص باشیم، ها؟ اولا حدود و ثغور تخصص رو به درستی رعایت بکنیم. عرض کردم عرصه فقاهه و خطابه با هم خلط نشه. فقاهه چیزیست، خطابه چیز دیگریست، اینا با هم خلط نشه. هازا اولا. ثانیا بر این که وقتی ما میخواییم از مصطلحات مشترک با علوم روز استفاده کنیم خیلی دقت بکنیم. دقت میکنید در جامعه شناسی یه سری اصطلاحاتی وجود داره، ما همونطور دست رو نشسته وارد اونجا بشیم یه اصطلاح بگیریم بیاریم اینجا تطبیق بکنیم، این درست نیست، این صحیح نیست، اصلا لزوم نداره این تطبیقات، چون باید اون معنا، اون کلمه در اون علم دارای بار معنای خاصی است. یعنی همین معناش این نیست که شما تو لغتنامه میبینید اما مثلا بی خودی تطبیق میکنید همه بار معنای منفی اونم تحمیل میشه به این اصطلاح اسلام. خب پرانتز ببندید، مراد این که پس این در اینجا ربطی نداره، اساسا این آیات ربطی به دنیا ندارد و از محصر موردتون که از کنین تقسیمات از مبد آخرت و در دنیا. لذا عرض خواهدتون که اگر اوامر و نواهی خطاب به جامعه مطرح بشود این از دو حال خارج نیست. اگر مولوی باشد باید حمل بشود بر عام استقراقی که منحل به افراد میشه، و اگر مولوی نباشد دیگه این اگر نشود به این شکل بیان کردن برن به عام استقراقی نتونیم توجیهش بکنیم، دیگه فقط بعد ارشادی حمل بشه، این بعد حمل بشه بر امر ارشادی و نهی ارشادی به این نه باید باشد. پس یا مولوی اگر بخواد باشه فقط به نحو استقراقی به نحو فرض فرمایید که واجب کفایی یا لا نحو دیگه که بشود براش توجیه کرد، یا مثلا عام بدلی اگر باشد اونم میشه، البته به نحو عام بدلی هم باشد اونم قابل توجیه. از مثالتون که اگر نشد عام مجموعی به هر حال نمیتونه باشه، عام مجموعی نمیتونه باشد، از مثالتون که پس دیگه به نحو ارشادی خواهد بود. خب بعضی استناد میکنن به عذاب دنیوی و فشارهای دنیوی که در اینجا هست. خب وقتی عذاب دنیاوی میاد خداوند عذاب میفرسته در دنیا برای انسانها، فشارها و سختیهایی میفرسته. خب در چارچوب سنتهای خداوند در تاریخ و اجتماع یه سری عذابهایی شامل حال عمومی میشن. در اینجا مثلا فرضون که سیل میاد، زلزله میاد، قحطی میاد، اموری از این قبیل رخ میدهد، در این موارد البته این با عذاب اخروی فرق داره. تر و خشک با هم میسوزن، این سنت الهی است، تر و خشک با هم میسوزن، این با عذاب اخروی فرق داره. ما از عذاب اخروی سخن میگیم، در عذاب اخروی اونجا تر و خشک با هم نمیسوزن، نقطه زنه دقیقا مشخص هست که از منظر مبارکتون که چه شخصی چه گناهی کرده متناسب با همون گناه عذاب میشه، یا چه ثوابی کرده متناسب با همون ثواب. از منظرتون که جز لا تذر و وازرتون وزر اخراده. اما در دنیا اینطور نیست، وقتی زلزله میاد خوب و بد با هم آسیب میبینن. عفون خواستون که یکی از شهرهایی که زلزله خیلی سنگین آمد و فران و خیلی باعث ناراحتی همه شد، این طلبه های ما رفته بودن برای کمک به زلزله زده ها، قصه مال سالها قبل، انشاءالله ذهنتون به جای خاصی نره ولی چه کنم حتما ذهنتون به جای خاصی خواهد رفت. از محضرتون که بعد میگفتن ما آوار برداری میخواستیم بکنیم، اصلا چرز کنم انبارهای مواد مخدر اونجا بود تو این زیرزمینای بعضی از این خونه ها طبیعتاً احمدزاده که خونه های بعضی از کفار ظاهرا اونجا زندگی میکردن. حالا یه جور رو توجیه کرد احمدزاده که نه در حد یه ذره از انبار مواد مخدر بود، بعضی از جای خونه هایی که آوار برداری میشد قوقا بود مواد مخدری که اونجا استحصال شد و به دست آمد. هر مقدار مبارکه بالاخره سفر بی چیزی بوده، هم بالا هم تماشا بالاخره بی خاصیت بود. مبارکه جوری مبارکه دیگه. حالا اینجور هست که بالاخره میخوام بگم که ممکن است یه عده گناهانی مرتکب بشن به خاطر او عذاب بیاد. البته من نمیخوام بگم اون زلزله عذاب بودا، من خبر ندارم اینکه زلزله عذاب است یا نه، اون بحث دیگه است. علافرض که اون زلزله عذاب بوده باشه، ممکنه عده زیادی از مردم گناه کردن، عده زیادی دیگری هم اینا سکوت کردن، همراهی کردن، مخالفت نکردن، مقابله نکردن. دقت میکنید چرا یه عده البته ناراحت بودن از این شرایط، مقابله هم کردن، زورشون به جایی نرسیده، اما زلزله که آمد همه با همچی آقا میروند. این سنت الهی در دنیا اینطور هستش. هر محضر مبارکتون که منتها چون خدا عادل هست، این عذاب و این سختی و این فشاری که در دنیا بر انسانها وارد میشود، انسانهای ظالم حقیقتا عذابه، خزی دنیوی است و بعدم عذاب اخروی هم به دنبال این میاد. البته اگر همین عذاب دنیوی بتونه گناهشون رو پاک بکنه که سلمنا، اگر نه این یه بخشی از عذابشون هست. در دنیا عذاب میشن، در آخرت هم عذاب میشن. از نظر مبارکتون که بهرا در دنیا گرفتاری و آتش سوزی میشه، مردم میسوزن، اول نمیرن اما بهرا میسوزن، آسیب میبینن، آسیبای سخت میبینن. انسانهای ظالم اینا عذاب دنیویشون بوده، اما انسانهای پاک، انسانهای خوب، اینها هم که گرفتار این مصیبت میشن، این یا باعث از محضر مبارکتون که بخشش و غفران الهی بخشش گناهانشون میشه، یا موجب علو درجاتشون میشه، البته به شرط صبر و رضا و شکر. اگر صبر و رضا و شکر داشته باشن این موجب علو درجاتشون میشه، چون حالا در روایاتی هست که مثلا مشکلاتی که در دنیا پیش میاد، بیماری که در دنیا مؤمن تحمل میکنه، این موجب علو درجه او نمیشه، فقط موجب بخشش گناهان میشه. درسته، اما اگر این تحمل بکنن، صبر بکنه، راضی به رضای الهی باشه و شکر بکنن، عرض محضرتون که این موجب علو درجات هم میشود. در مجموع میخوام عرض بکنم که این چیزهایی که آمده، عذابهایی رو مطرح کرده، عذاب دنیوی مطرح کرده است، اینا هم باز همه رو ما نزنیم به مولویات، نه، لعل این عذابهای دنیوی از قبیل ارشادیات باشه، اینا ممکن از قبیل ارشادیات باشه نه مولویات. به شکل خاص اون عذاب اخروی هست که دیگه مولوی باشد، اما دنیوی ها لزوما اینطور نیست. میگه اگر این کارو بکنید در دنیا این مشکلات براتون پیش میاد. شاهدش هم این هست که وقتی اون مشکل آمد، لعل دامن کل جامعه رو بگیره، ولو کسانی که در محضر مبارکتون که با مخالفت با این امر نکرده بوده اند، اما در این حال این مسئله دامنگیر اونها هم میشه. پس برخی از عذابهای دنیوی ناشی از عرض محضرتون که امور مولویه است، ولی برخیشون ناشی از امور ارشادیه است. عرض محضر مبارکتون که مثالی هم که حالا هست، مثال مشهوری هست، این هست که بنی اسرائیل به خاطر اشتباهاتشون، انحرافاتشون، به خاطر ظلمهاشون، اینها مجازات شدن. مجازاتشون هم این بود که اینها چند دهه در بیابان، در تیه سرگردان بودن، سرگردان و حیران بودن، تا گفته شده تا 40 سال مثلا حالا اینا سرگردان بودن در تیه و در اون بیابان و صحرا، چون اینا حرکت کردن از مصر برن فلسطین و تا را موندن و نمیتونستن دیگه جایی برن. خب در اون صحرا، در اون بیابان، طبیعتا منحرفین، ظالمین و بدکاران بنی اسرائیل اینها بودند، اما خوبان و پاکان و حتی پیامبر خدا، یعنی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، و پیامبر هم عرض او یعنی حضرت هارون، و یا پیامبر پس از او حضرت یوشع، از منظرتون که اینها حضور داشتن، اینا هم تو هم بیابون بودن، اینا هم داشتن همون سختی ها رو تحمل میکردن. خب طبیعتا تحمل این سختی ها برای بدکاران بنی اسرائیل عذاب بود، اما برای خوبانشون این عرض کردم حالا موجب بخشش گناهان یا فرض فرمایید که علو به درجات به همون بیانی که عرض کردم. به هر حال این هر دو گروه مشقات دنیوی آوارگی و گرفتاری در تیه رو متحمل می شدن و به اصطلاح تر و خشک با هم می سوخت، اما هر کدام به یک صورت. خب اینم یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا وجود دارد که حالا آرام آرام داریم دامنه بحث رو جمع می کنیم این هست که سابقا هم اشاره شد که عموما اعازم ما نیامده اند از اوامر و نواهی ارشادیه به طور مستقل و با عنوان خاص در علم اصول بحث بکنند، بلکه استطرادن در بخش‌هایی از علم اصول یا در فقه به این اشاره کرده اند. خب یکی از جهاتی که برای این مطلب مطرح شده یا به ذهن خطور میکنه این است که اساساً این بحث بحث کلامیه، بحث عقیدتیه، یعنی بحث اصولی نیست. این که اوامر و نواهی که از جانب خدا صادر میشه مولوی است یا ارشادی یک بحث کلامیه. بله
بحث قبلی تموم شد.
بله بله،
چون تو بحث خیلی بالاخره علما حرف زدن، یکی از اون مثلا آیات متعددی هم هست که مثلا کل امت تدعا الى کتابها ان الله لا یغیر ما بقوم ان اهل القرى آمنوا، همه اینا داره به همون روح جمعی رو میگه که میگه وقتی این.
خب حاجا پس بحث اون درازه، دقت میکنی چرا؟ چون اینا بحثش آقا شده، یعنی کسانی قبل از ما این بحثا رو کردن، من و شما اولین بار نیستیم. دقت میکنی چرا؟ مرحوم علامه طباطبایی نگاهشون همین هست، لذا ایشون با استفاده از همین آیات آمدن و خواستن از مثلا اون که یک اصالت اجتماعی رو در مقابل اصالت فرد اثبات بکنن شاگردش، یعنی بگن اون هست اینم هست، هر دوش، یعنی هر دو رو بپذیرن در مقابل به این معنا، یعنی هم اون هست، یعنی اصالت جامعه به وجود منحاز مستقلی برای جامعه قائل شدن. شاگردشون آیت الله مصباح یزدی که به شکل کامل رد کرده این رو اصالت الفردی هست، آیت الله شهید صدر اصالت الفردی هستش، آیت الله جوادی آملی اشکالشون به علامه اینه که آقا اشتباه شما این است که اساسا خواستید از این آیات برای این بحث استفاده بکنید، این آیات ربطی ندارد. ببینید بحث آیت الله جوادی آملی رو به خوبی بیان استادشون رو جواب دادن و رد کردن، بعد مثلاتون که ثابت کردن که از این آیات این نکته استفاده نمیشه، بذار در جای خودش دیگه با به همین مقدار بخنده بکنید. بعد مثلاتون که البته آیت جوادی آملی هر چیز دیگری است، آیت جوادی میگن اصلا این بحث نقلی نیست، بحث عقلیه، ایشون میگن این بحث فلسفیه، ایشون اشکالش اینه، میگن ما اینو باید فلسفی بحث بکنیم نه نقلی بحث بکنیم. حالا دیدگاه مختلف، اما در جای خودش بحث شده، آجا مفصل بحث شده. محضر مبارکتون که خب حالا این بحث رو بحث کلامی دونستن، لذا مثلا بگیم که چون کلامی هست و اعتقادی هست لذا اینجا اصلا جای طرح در اصول نداره. از محضر مبارکتون که، و به نظرم میاد که این حرف نادرستی نباشه، واقعیتش همینه، یعنی ما بحث از خدا و شؤون خدا و صفات خدا این رو یک بحث اعتقادی و کلامی میدونه. حالا کلام هم که میگم به اصطلاح مشهور میگم، میگم بنده که میگم فقه العقیده، اگر مثلاتون اما برقرده ما اینو از بحث های عقائدی میدانیم و از بحث های کلامی میدونیم. اصل این بحث یک بحث کلامی است، بحث عقیدتی هست و در حوزه فقه العقیده قرار میگیره. این که انشاءاتی که از خدا صادر میشه، خطاباتی که از جانب خدا صادر میشه، اینها جنبه مولوی داره، جنبه ارشادی داره، از کدام یک از صفات الهی، از کدام یک از اسماء الهی ناشی میشه، نه تجلیات کدام اسم و صفت الهی است، این اوامر و نواهی که میان، این خطاباتی که میان به چه نحوی هست، خب اینا حقیقتا بحث هایی است که جنبه عقائدی داره. لکن سخن در این است که آیا این اوامر و نواهی آیا در مقام استنباط احکام آیا کاربردی ندارن؟ این که ما بدانیم این امر و نهی مولوی است یا ارشادی، این کاربردی نداره؟ آیا ثمره‌ای در مقام استنباط احکام برش مترتب نمیشه؟ هیچ ربطی میان اینها و احکام شرعیه نیست؟ خب با ابحاثی که تا الان داشتیم پاسخ این مطلب به خوبی روشن شد. به طور مثال ما آمدیم اوامر و نواهی ارشادیه‌ای که مرشدون الیهشون یه حکم وضعی است رو بیان کردیم. اوامری که از اینها شرطیت، سببیت، از مثلتون که جزئیت استفاده می شود، نواهی که از اینها مانعیت، قاطعیت، رافعیت و اینها استفاده می شود، این از احکام وضعیه هستن. پس اینی که ما بگیم که کلن این یک وقت کلامی است و در اصول جایی ندارد، این سخن رو ما نمی پذیریم و در اصول اتفاقا کاربرد زیادی داره، در مقام استنباط کاربرد زیادی داره و هر منظرتون که باید در علم اصول مطرح بشه. باز ما گرفتار همون مثال هستیم، چون مثال انحصاری عطی الله، آقایون ذهنشون عطی الله متمرکز میشه، اون مثال رو بعضیا ناخودآگاه انحصار در نظر گرفتن، لذا تا گفته میشه میگه خب عطی الله راست میگن، این بحث کلامی است، این چه لزومی داره ما در اصول بخوایم از اینها چی بحث بکنیم، در حالی که اینطور نیست. عرض مطرحتون که و اون چی که سزاوار هست این هستش که این بحث در علم اصول مطرح بشود. و چرا؟ چون عرض کردیم که بله بله این بحث احکام وضعی این فوق العاده مهم هست که از اوامر و نواهی ارشادیه استفاده میشه. البته باز تاکید میکنیم این مطالب به این معنا نیست که اساس بحث از ارشادیات رو عقائدی ندونیم. به نظر میرسه این بحث به لحاظ ریشه و اساس جنبه عقیدتی و اصطلاح کلامی داره و یه بحثی مرتبط با مولویت و ربوبیت خدا از مثالتون که، و به لحاظ فروع و ثمرات یک بحث اصولیه، کما اینکه با ابحاثی که در جلسات گذشته داشتیم، در طی این جلسات داشتیم، به خوبی این مطلب روشن شد. اما آخرین عنوانی که انشاءالله میخواییم جو منصح بکنیم که دیگه این جلسه فقط تیترشو بگیم، انشاءالله جلسات بعد بهش بپردازیم، بشه ظرف یکی دو جلسه جمعش بکنیم که از این بحث خارج شیم. و اون این که عرض کردیم که از جمله نظرات و نظریاتی که در باب اوامر و نواهی ارشادی و مولوی طرح میشه و اتفاقا این هم جنبه عقیدتی و کلامی داره و در واقع جزء مبادی کلامی فقاهت به شمار میره، نظریه ادیست که میگن اساساً تمام اوامر و نواهی شریعت ارشادی هستند. میگن ما هیچ امر و نهی مولوی نداریم، یعنی از عطی الله تا تمام و تا بقیه اوامر و نواهی که در دین به در خطابات شرعی آمدن همگی ارشادی هستند. همه اونها ارشاد به مصالح و مفاسدی هستند که در ورای متعلقاتشون قرار داره و ارشاد به ثواب و عقابی هستند که بر فعل و ترک این متعلقات مترتب می شود. پس اساسا ما امر و نهی مولوی نداریم، همه ارشادی هستش. دیگه حالا این بحث ادامهش بشه در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.